بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. أولا أيام آخر ماه صفر و أيام شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام مجتبا و امام هشتم علیهم السلام را خدمت همه سروران مسلمان تسلیت عرض میکنم. برای منم افتخار است که خدمت سروران بزرگوار باشم. این بحث ما که حالا از روز جمعه شروع میشه و جمعه خواهد بود، حالا شاید مصداق همون جمله معروف باشه، نمیدونم. موضوعی را که حاجه‌ها زحمت کشیدند و اعلام فرمودند در موضوع فقه، فرهنگ و هنر و رسانه، ابتداعا من دو سه جمله کلی عرض بکنم تا بحث رو شروع کنم. اون جمله این که اولا یه سبک درس خارج متعارف ما تو حوزه داریم که خب این سبک و اون روش که همون روشی که امام میفرمود فقه سنتی، این باید حفظ بشود. یعنی روش بحث نباید روش دیگری بشه، همون سبکی که حالا توضیح میدن که مثلا سبک مثلا فقه جواهری چگونه بوده. اما مسائلی الان مبتلا به ما هست که قبلا فقها بحث نکردند. الان توی حوزه یه چند تا درسای خارجی جدیدی شروع شده. مثلا الان یک جا تو حوزه قم یه درس خارجی هست، درس فقه الاجتماع، همین بحثای علوم اجتماعی مباحث فقهیش رو بحث میکنن. یه جای دیگه حوزه یه درس خارجی هست، درس فقه مدیریت. یک جای دیگه مثلا درس فقه امنیت و اطلاعات. این درس، یه درس هم الان حاجه ها فرمود که من خبر نداشتم، الان حاجه ها فرمودن درس فقه شعائر حسینی. بله بله، اینجور درس ها خوب خیلی خوبه و به هر حال زمینه مباحثی رو یا مثلا دریچه یه بحثی رو میگشاید و در آینده کسی میاد اینا رو نقد میکنه، بحث میکنن، به هر حال زوایای مختلف بحث روشن میشه. حالا یکی از بحثام این بحثی که حالا ما میخواییم انشاءالله شروع بکنیم، بحث فقه، فرهنگ و هنر و رسانه. برخلاف این چند تا موضوعی که نام بردن، این موضوع فرهنگ و هنر و رسانه دامنه بحثش بسیار زیاده. یعنی مثلا خود مباحثی که مربوط به فرهنگ هست خیلی گسترده است، خیلی دامنه داره. حالا به هر حال ما شاید بعضی اون مسائلش که خیلی مهمتره و بیشتر مبتلا به بحث میکنیم، اگر دوستانم بعضی مسائلی که بیشتر مبتلا به و تو ذهن شریفشون بفرمایند که همونا رو بحث بکنیم بهتر. این حال به صورت کلی. یکی دو جمله درباره روش درس خارج عرض بکنم تا بعد بحث رو شروع بکنم. روش درس خارج الان تو حوزه مقدار به خاطر این تغییرات نویسی هایی که متعارفه و مثلا یک نفر دو نفر میان درس یه استادی رو می نویسن و تکثیر میکنن بین طلبه ها توضیح میکنن، این حالا از یه جهاتی خوبه، نمیخوام نفی بکنم حسن این کار رو، ولی اصل این که خود انسان بنویسه درس را، این از جهات متعددی برای آدم بهتره. اگر کسی حافظش خوبه بهتر اینه که آدم درس رو گوش بده و ننویسه بعدم بره بنویسه، این برای کسانی که حافظشون خوبه. کسی که حافظش خوب نیست حتی اگر درس رو دیگران هم بنویسه، خود آدم بنویسه به چند جد. اولا قلم انسان باز میشه به نوشتن، یواش یواش آدم عادت میکنه به اینکه حرف دل خودش رو بتونه رو کاغذ بیاره. حتی اگر آدم بتونه عربی بنویسه یا فارسی بنویسه، بعدا عربی پاک نویس کنه، این که خیلی بهتر. این از جهت نوشتن. از جهت مطالعه هم ما حتما به کلمات فقهای قدیم حتما باید اشراف داشته باشیم. کامپیوتر هم خیلی الان مشکلی رو حل نمی کنه برای ما، واقعا کتاب ضرورت داره. این که هر کسی واقعا با کتاب مأنوس باشه، بدون هر بحثی جاش کجاست و کجا باید این رو تو کتاب پیدا بکنه. اگر که با کتاب سر و کار داشته باشیم، چه بسا تا میان یه مطلبی رو پیدا کنیم، ده ها مطلب دیگر رو هم پیدا میکنیم و این به نفع ماست. کامپیوتر مستقیم شما رو میبره رو خود اون مطلبی که میخواید، ولی اگر که با کتاب آدم سر و کار داشته باشه این یاد میگیره. مثلا الان این خیلی جای تأسفه ها، بعضی طلبه ها وقتی یه دعا میخواد تو مفاتیح پیدا کنن مثلا فهرستش رو میگردن، یا یه وقت کسی مثلا میخواد یه سوره رو تو قرآن پیدا کنه فهرست نگاه میکنه. خب این خیلی بده، این معنیش اینه که یعنی خیلی اشراف نداشته، تسلط کامل و مفاتیح و قرآن نداشته. ما باید همه کتاب های فقهی و اصولی این کتاب رو باید اینجوری تو دستمون باشه. یه طلبه میگفت که رفتن خدمت آقای گلپایگانی یه مسئله سوال کردن، آیت الله گلپایگانی فرمود این تو عربه هست. میگم من به ضرس قاطع گفتم نه آقا نیست، خیلی هم داشتم نیست. میگفت آیت الله گلپایگانی فرمود یه عربه بیارید، یه عربه آوردیم. میگم اینجور که استخاره میکنند اینجوری عربه رو باز کرد، نه یه ورق این طرف زد نه یکی اون طرف، گفت مسئله اینا ها. یعنی اینجور تسلط داشته روی عربه یا روی کتاب فقهی. یه نکته پس اینه که توی درس خارج با این کتابهای فقها و علما قدیم مأنوس باشیم، زیاد این کتاب رو بخونیم و بعد هرچی هم بهتر این که سعی بکنیم اشکال بکنیم، سعی بکنیم انتقاد بکنیم. این خیلی خوبه. تا آدم کتابی رو که میخونه اون چرا که میخونه باور میکنه، این هیچ وقت مجتهد نمیشه. میگه یک کسی رفت به آقای بروجردی گفت که من معالمو میخونم میبینم این حرفا همه درسته، میام رسائلو میخونم میبینم رسائل نقد معالمه، میگم اینا درسته، میام کفایه میخونم میبینم اینا درسته رسائل اشتباهه، میام درس شما میبینم اینا درسته کفایه اشتباهه. آقای بروجردی میفرمید خب همین شاهد اینه که مجتهد نیستی، همین که هر حرفی میشنوید باور میکنی این شاهد اینه که مجتهد نیستی. مجتهد اونی که هر کتابی که میخونه با حالت انتقادی با حالت نقد. همسر درس آدم اینجوری باشه که مثلا نقادانه وارد بشود و همسر موقع مطالعه، شاید حالا مثلا من اشکال به ذهنم بیاد اما نگویم، اما همیشه با اینجور حالتی سر درس باشم، یعنی با حالت انتقادی و اشکال. پس یه مکتمی که حتما کتاب دقیق بخونیم اونم جایی مشکل کتابای دقیق. ببین مثلا ما به خاطر بعضی مسائل اخلاقی من نمیتونم بیام اینجا به شما بگویم آقای فلان کتابو نخونید ارزش نداره. خب اینو نمیتونم اینجوری بگم، اما خب با ردش و عمل و شما باید اینو در نظر بگید که چه کتابی رو من تأکید میکنم. این معنیش اینه که این کتاب رو دقیق میدونم، اینو معتبر میدونم، چه کتابی رو اصلا اسمشو نمیارم یا مثلا فرسونی اصلا بی اعتنا از کنارش رد میشم، این معنیش اینه که اون کتاب اعتبار نداره. اینکه کتاب شناس باشیم، چه کتاب های فقهی یا زیاد مراجعه بکنیم، چه کتاب های فقهی یا اصولی رو اصلا عیب عمر که صرف مطالعش بکنیم. پس یه نکته این که تو این بحث‌های خارج حتما به کلمات فقها علمای بزرگ توجه داشته باشیم و با همون روشی که بزرگان داشتن و بعدم بریم سراغ ادله. حالا بگم من یه مثال ساده میزنم برای این روش تا حالا بحث ما شروع بکنم. فرض کنیم مکاسب رو شما در نظر بگیرید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مکاسب همیشه روشش اینجوریه، هر بحثی رو که مطرح میکنه اول حکم رو بیان میکنه بعدن موضوع رو. مثلا فرض کنید شما بحث غیبت رو تو مکاسب نگاه کنید، میفرماد که الغیبت و حرامون بالعدلت الاربعه، بعد به ادله اربعه ثابت میکنه که غیبت حرامه، بعد که حرمت رو گفت، حالا تازه میاد میگه حالا اصلا غیبت یعنی چی؟ اول حکم را میگوید بعد موضوع را. یا مثلا وقتی میخواد غنا را بحث بکنه اول حکم غنا را میگه بعدا میاد رو موضوع شناسی. خب ترتیب منطقی از نظر منطقی اینه که هر قضیه ای رو که ما میگوییم اول موضوع رو بحث کنیم بعد حکم را. وقتی که من میگویم الغنا حرامون، اول غناست که موضوع بعد حرامون. شیخ چی تو ذهنشه؟ خب شیخ که از همه اینا رو بهتر حالیشه، تو ذهن مبارک شیخ چی بوده که میگه همش اول باید حکم رو بحث کنیم بعد که حکم معلوم شد تازه بیام رو موضوع؟ با این که ترتیب منطقی اینه که چی؟ اول موضوع بعد حکم. بین اینا اون بسته روش شناسی توی فقه و اجتهاد. مثلا فرض کنید الان من میخوام حال بحث بکنم درباره فقه فرهنگ، فقه رسانه، فقه هنر. اول من بیام بحث کنم که هنر یعنی چی بعد حکمشو بگویم، یا اول حکمو بگم بعد بیام تازه روی موضوع؟ ابتداعا الان به ذهن همه ما اینه که خب همین موضوع معلوم نشده، معلوم نیست سر کیه دارن میتراشن، پس اول باید بگیم هنر یعنی چی تا بعد حکمشو بگیم. ولی این شیخ این کارو نمیکنه. دا مرحوم شیخ چیزی تو ذهنش بوده، استدلالی داشته برای این که اول حکم بگوید بعدا موضوع را بگوید. این چه چیزی رو میگیم که اون روش را آدم از فقها بگیره، روش را از علما بگیره، و اینکه استدلالی که اونا داشتن چه بوده، بعد بر اساس اون استدلال وارد این بحثامون بشیم. خب حالا انشاءالله شروع خواهیم کرد. ببین ما توی مباحث فقهی یه مسئله فقهی رو که میخواییم مطرح بکنیم، ابتداعا باید اصل اولیه مسئله رو روشن بکنیم. بعد از اینکه اصل اولی رو گفتیم باید بریم سراغ ادله خاصه. بعد از اینکه ادله خاصه بحث شد، بعد برویم روی اصول عملیه و بعدم بیایم موضوع شناسی کنیم. این سبک و ترتیبی که کتاب های مثل جواهر یا مثل مقاصد اینها دارن، قطعا وقت در ضمن این بحث ها مباحث اصولی که مربوط به اونا میشه یا مباحث رجالی یا بحث های حدیث شناسی و فقه الحدیث، اینا خب قطعا در ضمن بحث مطرح خواهد شد. اولین کار تو هر بحثی اینه که اصل اولی رو توضیح بدیم چیه. یعنی ما حالا میخواییم ابتداعا اولین بحثی که شرمون من بحث فقه فرهنگه، چه وقت بعد حالا توضیح میدم فرهنگ چیزه. فعلا یه چند تا اصل اولی رو توضیح بدیم. اصل اولی فایدش اینه که اگر یه وقت دلیل خاصی تو مسئله پیدا نکردیم، اگر دلیلی پیدا نکردیم بریم سراغ چی؟ اصل اولی. بگیم خب حالا که آیه ای روایتی پیدا نشود، همون اصل اولی مشکلمون رو حل میکنه. پس فایده اصل عملی اینه، این اصل اولی عملی نه، فایده اصل اولی اینه که اندشک در مسئله رجوع بکنیم به اصل اولی. خب حالا اصل اولی یعنی چی؟ خب اصل اولی در برابر چیه؟ اصل ثانوی. اصل ثانوی منش اینه، اصل ثانوی آیات و روایات مسئله رو بهش میگویند اصل ثانوی یا دلیل ثانوی. این غیر از اون حکم اولی و حکم ثانوی است، ربطی به اون نداره دا. پس یک دلیل خاص مسئله داریم، مثلا یه آیه اومده این مسئله رو توضیح داده، یه حدیث اومده اونو توضیح داده، اینو بهش میگن دلیل ثانوی. اصل اولی یعنی اون قواعد کلی که اندشک میخواییم بهش مراجعه بکنیم. خب حالا من چند تا معنا، 4-5 تا معنا برای اصل اولی ذکر میکنم که بعد بگم اینجا مقصودمون از اصل اولی چی چیه. فعلا معنای اصل اولی، گاهی اصل اولی به معنای اصول عملی است، مثلا براءت، استصحاب، اینجور چیزی رو میگن که اصل اولیه تو مسئله، گاهی اینه معناش. پس گاهی اصل اولی یعنی اصل عملی. دوم اینه که گاهی اصل اولی میگوین مقصودشون از اصل اولی اصول لفظیه است. اصول لفظیه، مثلا فرسنی اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه، اصالت الظهور، اینا را بهشون میگن اصول لفظیه. اصول لفظیه کارشون تشخیص صغرای اصالت الظهوره. پس به درد چی میخوره؟ تشخیص صغرای اصالت و ظهور. یعنی میخوایم بگیم این کلمه که توی این آیه یا توی این حدیث به کار رفته معنیش چیست و چی دلالت میکنه. اینو میگن اصل لفظی. مثلا میگیم که این کلمه معنی حقیقی اراده شده یا معنی مجازی، اینو میگن اصل چی؟ لفظی. اصالت الحقیقه یا اصالت مثلا عموم یا که عامه یا خاصه، اصالت الاطلاق. پس معنای دوم اصل اولی شد اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، خلاص اصول لفظی. این دو تا معنا. معنای سوم اینه که گاهی میگویند اصل اولی و مقصود ظهور یا زن یا احتمال راجح. وقتی میگیم که اصل اولی اینه، یعنی بیشتر این به ذهن میاد، یعنی این مورد ظن و گمان است یا احتمال بیشتر داره که این معنا مورد باشه. پس گاهی اصل اولی یعنی اون چیزی که ابتداعاً به ذهنش آدم خطور میکنه یا آدم بیشتر احتمالش رو میده، چیزی که بیشتر مورد احتماله میشه اصل اولی. اینم سه تا معنا. معنای چهارم اصل اولی اینه که گاهی میگیم اصل اولی یعنی چیزی که از آیات و روایات استفاده می شود. اگر یک چیزی از آیه یا روایات استفاده شد، اینو میگیم اصل اولی. تا تجسس کردن تو زندگی مردم اصل اولی اینه که حرامه. اصل اولی اینه حرامه یعنی چی؟ یعنی از آیه و روایت استفاده میشه. آیه قرآن فرموده لا تجسسو، یعنی این که آیه قرآن فرموده لا تجسسو، اینو بهش میگیم اصل اولی. پس اصل اولی معنای چهارمش این شد، اون چیزی که از آیات و روایات در اون موضوع استفاده میشوند. اصل ثانوی دلیل بالخصوص تو اون مورد اومده، اما تو اینجا که اصل اولی میگیم دلیل به صورت عموم اومده. برداشتیم اگر مثلا یه آیه یا یه حدیث اینجوری میومد میگفت که لا تجسسو مثلا در موبایل مردم، اگه اینجوری میگفت میشه اصلی چیز ثانوی. اما اگر که به صورت کلی میفرمه لا تجسسو میشه اصل اولی. خب این چهار تا معنا که من برای اصل اولی ذکر کردم، یکی شد اصل عملی، یکی شد اصل لفظی، یکی شد قاعده یا چیزی که از آیات و روایات استفاده می شود، یکی هم اون چیزی که ظن ظاهر راجعه. این چهار تا معنا. قواعد فقهی رو بهش اصل اولی نمیگرد، نه. قواعد فقهی اسمشون قاعده است، ولی واقعا اینا قاعده نیستند، اینا حکمند. مثلا قاعده فقهی خودش حکمه. مثلا اصالت و طهاره، اصالت و طهاره یکی از قواعد فقهیه، این قاعده نیست، یکی از احکام شرعه، یه حکمه. حکم شرعی این است که شما هر چیزی را که شک کردید بگید طاهره. حکم مجهول شرع، برخلاف یه مسئله اصولی که مسئله اصولی هیچ وقت حکم شرعی نیست. باز به زبان دیگه هم ببینید، قواعد فقهی هیچ وقت در قیاس استنباط قرار نمیگیره، تو قیاس استنباط قرار نمیگیره، ولی مسئله اصولی تو قیاس استنباط قرار میگیره. مسئله اصولی اینطوریه، من یه صغرای کبرا درست مونم، بعد نتیجهش میشه یه حکم شرعی. میگویم که مثلا وجوب نماز جمعه مدلول اون آیه شریفه است و مدلول آیه شریفه حجت است. مدلول آیه شریفه حجت است، یا مثلا ظاهر قرآن حجت است، یا خبر واحد حجت است، پس وجوب نماز جمعه حجت است. این میشه مسئله اصولی که میگه قیاس درست کردیم صغرا و کبرا. اما تو اصل تو طهاره میگم خب این پاک است، این پاک است دیگه، صغرا و کبرا که دیگه نداره، صغرا و کبرا نداره، ولی سالش رو حکم. این چهار تا معنا که برای اصل، معنای دومی عرض کردم که ما میریم سراغ اصول لفظیه، درست؟ اصول لفظی، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه، این چیزا. و عرض کردم اینا کارشون تشخیص صغراست، بس اینه که این لفظ معنیش چی چیه. اما توی اون معنای چهارمی بس تشخیص کبراست و صغرا. اونجایی که من میگم که قرینه هست یا نیست، عمومی هست یا نیست، میخوام ببینم که این کلمه معنیش چیه، عامه یا عام نیست. تو چهارمی میخوام بگم حالا اینی که عام بود مدلولش چیز این عام چی رو میفهمونه و بزا این میشه صغرا و میشه کبرا. خب این شد چهار تا معنا برای اصل اولی. اونی که فعلا محل بحث ماست و میخواییم مثلا حالا توی فرهنگ بگوییم مثلا اصل اولی اینه که این کارا حلاله یا میخواییم بگیم اصل اولی حرامه، سو محل بحث ما اصل اولیه به معنای قاعده کلی مستفاده از آیات و روایات، این معنای اصل اولیه. اصل اولی حالا نمیخوام یه قاعده چی هستم، ولی هر وقت گفتیم اصل اولی اینجا توی این بس اینه میخواییم بگیم. پس قاعده اصل اولی این است، قاعده ای که از آیات و روایات استفاده میشه این قاعده رو بهش میگیم اصل اولی. از آیات و روایات ببینیم چی استفاده میتونیم بکنیم. پس من الان کار به اصل عملی ندارم یا کار به اصول لفظی کار ندارم، به اون زن و ظاهر و راجح و این چیز دارم کار ندارم. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ایشون اومده فرموده که مذهب ما شیعه اینه که بگوییم اصل در اشیاء حذر با تازا حذر به معنی منعه. مرحوم صدو خواسته بفرماد که اصل تو هر کاری اینه که این کار حرامه. اگر بخوایم بگیم یه کاری حلاله دلیل میخواد، حرام بودن دلیل نمیخواد. آیا مثلا فرض میشه یک مجله رو چاپ بکنیم اصل بر حرمتشه، اگر بخواد جایز باشه دلیل میخواد. میشه مثلا فلان مقاله رو منتشر کرد یا نه اصل بر حرمت شد. میشه نمیدونم فرسونی یه چیزی رو نمایش بدیم، فرسونی کسی میخواد روزه امام حسین علیه السلام رو حالا اینجوری میخونه، فرسونی کسی میخواد به جای روزه تزیه بخونه یا تئاتر بازی کنه روزه امام حسین رو تئاتر بازی کنه. مرحوم صدوق میفرماد اصل بر اینه که چی؟ این کارا حرامه. اگر بخواد جایز باشه دلیل میخواد. اگر آیه ای روایتی پیدا کردیم که حلاله میگوییم حلاله، اگر آیه پیدا نکردیم باید بگوییم اصل بر حرمتش. این نظر مرحوم صدوق. صدوق هم میتونه اخباری مسلکه. البته این اخباری هایی که حالا داریم اینا تو قرن 12 و 13 درست شدن داریم. این اخباری های چیز ما سه جور اخباری داریم. یه اخباری افراطی. اخباری افراطی اونایی هم که مثلا الان من و شما اصلا کافر میدونن، نجس میدونن، مثل کی؟ مثل امین استرابادی. مرحوم امین استرابادی از این اخباری های افراطی. اصلا اصول رو کلن حرام میدونه، اصول فقه و افرادی مثل علامه هلی رضوان الله علیه رو خیلی توهین میکنه، بد و بیرا بهشون میگه. حتی میدونید یه دشون فتوای به قتل اصولین هم دادن دیگه و چقدر هم کشتن از اصولین. امین از خرابادی یا مثلا فرسان سید نعمت الله جزایری اینا میشن اخباری افرادی. یه افرادی اخباری معتدلن مثل علامه مجلسی رضوان الله علیه یا مثل شیخ یوسف بهرانی صاحب حدایق. این دو جور اخباری. یه اخباریایی داریم که حالا نگیم تفریط یا اصلا کلمه اخباری برای اینا به این معنی این اخباری نیست. افرادی مثل شیخ صدوق یا پدر صدوق یا علی ابن ابراهیم قمی، اینا که فقط دنبال روایت می رفتن. صدوق مال قرن چهارمه، این اخباری هایی که گفتیم مال قرن دوازده سیزدهم، ولی تو اون اصلا اخباری به این معنی که یعنی بگه حدیث‌گرا به این معنی. صدوق که گفتست که اصل در اشیاء حرمت اخباری، بعد از صدوق هیچ کس این نظر را نپذیرفته تا تقریبا قرن دوازده سیزده که دوباره این اخباری ها پیداشون شد. اینا اومدن گفتن که این اخباری ها اینجوری گفتن، نه گفتن در شبهه تحریمیه اصل بر حرمت است، باید احتیاط کرد. پس صدوق اینجوری میفرمود اصل در اشیا حظر ممنوع بودن، اخباری هم گفتن که در شبهه تحریمیه احتیاط واجبه. احتیاط واجبه یعنی همون حرف صدوق، حالا به زبان دیگری صدوق در همه چیز میگفت اصل بر حرمت، اخباری تو شبهه تحریمیه اصل رو بر حرمت میدونن، تو شبهه وجوبیه اینجا نظری ندارن. تو شبهه وجوبیه مثلا الان من نمیدونم روز جمعه واجبه نماز جمعه برم یا نه، این بل اتفاق و اجماعی اصولی اخباری اینه که احتیاط لازم نیست، لازم نیست آدم احتیاط کنه حتما بره. اما اونجایی که نمیدونم این حرف غیبت میشه یا نه، این حرف اشاعه فحشا میشه یا نه، این حرف رو بگویم یا بنویسم درسته یا نه، اونجاها شبهه تحریمیه است. اخباری میگن احتیاط واجبه، صدوق هم میگوید حرامه، دیگران هم میگوید مباح. فرق بین نظر صدوق و اخباریین هم در اینه ها، صدوق فتوا به حرمت میده در موارد شبهه، فتوای به حرمت. مثلا فرض کنید توی یک تعزیه یا توی یک تئاتر یه مردی میتونه لباس زن بپوشه یا نه، اگر دلیل خاص نداشته باشه، ما چون ما هنوز نیومدیم رو موارد که عدل خاصه رو بس کنیم، حالا عدل خاصه داریم ولی حالا فرض کنیم به عدل خاصه ما باشیم، ما اصل اولی صدوق میگوید پوشیدن لباس زن برای مرد حرامه، حرامه. اخبارین نمیگن حرامه، میگن با یه احتیاط کن، واجبه احتیاط کنیم، واجبه احتیاط کنیم نپوشن. نمیگیم حرام اصلا، میگیم احتیاط واجب است. این نظر اخبارین میشه. نظر اصولین هم اینه که میگن که نه مباح، اصلا طول مباح. این نظر مرحوم صدوق، عرض کردم که نظر صدوق قابل پذیرفتن نیست به چند دلیل. اولا هیچ کس بعد از صدوق این نظر را نپذیرفته. پس این که ایشو فرموده اعتقاد ما آن است که اصل در اشیاء حضره، نه اعتقاد ما این نیست. میتونه بگه صدوق بفرما فتوای من اینه، یعنی کلام صدوق دلیل بر حرف خودشه، فتوای خودشه، نه اینکه اجماع شیعه باشه. این اولا فتوای صدوق هم که برای کسی دیگه حجت نیست، فقط برای خودش حجته. ثانیا مرحوم صدوق این نظر رو که داده از این آیات و روایاتی که درباره احتیاط این استفاده رو کرده و ما از همین آیات و روایات اباحه رو استفاده میکنیم نه حرمت رو. مثلا این آیه شریفه قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه. این آیه شریف منش اینه ها، اگرم یک چیزی حرام باشد اما شما دلیل برش پیدا نکردید، چون شاید مثلا یک چیزی حرام بوده اما احادیث گم شده به ما نرسیده، اگر یک چیزی رو شما دلیل حرمت پیدا نکردید بگید حلاله، حتی اگر واقعا پیش خدا حرام بود ها شما بگید حلاله، چون قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، بگو تو اینایی که به من وحی شده من دلیل بر حرمت پیدا نکردم، یعنی تو همین ادله موجود اگه دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم باید بگیم اصل بر اباحه، نه اینکه اصل بر حرمت باشه. پس فرمایش صدوقو که ما نمیتونیم بپذیریم، غیر از صدوق اخباریین هستن که اخباریین هم قائل به احتیاطن، احتیاط رو هم که باز ما قبول نداریم، ما احتیاطو خوب میدونیم اما واجب نمیدونیم. حالا این که دیگه دلیلش دیگه توی اصول این دیگه حالا دلم بسته ما خارج میشه، در شبهه تحریمیه، یعنی هر جایی که احتمال حرمت میدهیم اصولیین قائل به اباحه ان، اخباریین قائل به حرمت ان. پس تو شبهه تحریمیه ما نظرمون اصالت و چی؟ اباحه، هر چیزی رو که شک داریم حرام است یا حلال است ما میگیم حلاله، مگر اینکه دلیلی بر خصوص بر حرمتش پیدا بشه. پس اصل اولی تو این مسائلی که حالا میخواییم بحث بکنیم، اصل اولی تو همشون میشود اباحه، مگر جایی که دلیل بر حرمت پیدا بشه، اگر دلیل بر حرمت پیدا شد میگیم حرام است، اگر پیدا نشدم که اشکالی نداره. یا هم شروع بحثی انشاءالله بسایی شما رو جد سایم شروع کنیم. السلام علیکم.